بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كتاب الحجر وأسبابه ستة. كتاب حجر یعنی کتاب محجور شدن از مال. بعضی افراد هستند ولو مالک اموال هستند، ولی نسبت به اموالشون حق تصرف ندارند، ممنوع من التصرفند، تصرفاتشون نافذ نیست. مثلا صغیر، فرد صغیر تا بالغ بشود اموال ممکنه داشته باشد، مثلا ارث رسیده باشد بهش، کسی به او هدیه داده باشد، صاحب مال میشه، مالک مال میشه، اما نمیتونه در مال تصرف کنه، بفروشه این اموالشو، هدیه بدهد به کسی، نمیتونه تصرف کنه، مصالحه کنه با کسی، یا خونهشو مثلا اجاره بده اگر مثلا صاحب خونه ای هست. باید ولیش این کارو بکنه، اونم با شرایطی که خواهیم خوند. پس این کتاب الحجر یعنی منع، حجر به معنی حجره ای منع، یعنی طرف منع شده از تصرف در اموال. البته در کتاب الحجر انواع تصرف ممنوعیت ها رو خواهیم خوند. بعضی از این افراد از کل اموال، جمیع اموالشون ممنوع تصرفن، مثل صغیر و مجنون اینها. بعضی ها نه، از بعض الاموالشون ممنوع من التصرف، مثلا کسی که مریض مرض مشرف به موت، توضیح خواهیم داد، این بیش از یک سوم اموالشو نمیتونه تصرف کنه، کمتر از یک سومو میتونه. پس این در این کتاب به شکل کلی افرادی که ممنوع من التصرفن، چه جمعی اموالشون نسبت به جمعی اموالشون، چه نسبت به بعض اموالشون، اونا رو بحث خواهیم کرد. مرسوم در این کتاب 6 گروه رو ذکر می کنند، یعنی اسباب محجوریت 6 تاست. صغره، پس صغیر محجوره، گروه یعنی صغیر، سببش میشه صغر، صغیر بودن. جنون، پس مجنون میشه محجور. سفه، پس سفیه میشه مجنون، محجور. بعدش عبد بودن، رق بودن، برده میشه محجور. بعدش فردی که مفلسه، خوندیم در کتاب الدین مفصل احکامشو خوندیم، این ورشکسته هم محجور است از اموالش، چون حق که طلب کارها به اون اموال دیگه متعلق شده. و مریضی که مرضش مشرف به موت باشه، با اون مرض بمیره، یک فردی مریض شده با اون مرضم میمیره، در حین مرض تصرفاتش بیش از یک سومش نافذ نیست، انگار مثل وصیت تصرفات مریض، انگار مثل وصیته، وصیت نمیکنه ها، بالفعل تصرف میکنه، هدیه میده، بهش میگن منجزات مریض، مثل معلقاتشه. معلقات یعنی اونی که بعد از موت خودش وصیت میکنه. انسان بیش از یک سوم اموالشو نمیتونه وصیت کنه، در ثلث اموالش میتونه وصیت کنه نسبت به بعد موتش، اما مریض نسبت به حیات خودش هم نمیتونه بیش از یک سوم تصرف کنه، بهش میگن منجزات مریض، نافذ نیست بیش از ثلث. در هر حال این 6 تا سبب در این 6 تا گروه محجوریت میآورد. آیا محجوریت منحصر به این 6 تا است؟ میفرماید نه. یادتون است قبلا هم بعضی هاشونو خوندیم، مثلا مال رهن داده شده، در رهن گذاشته شده، ولو در ملک راهنه، ولیکن ما راه نسبت به او محجوره، نمیتونه تصرف کنه، با اذن مرتهن باید تصرف کنه، نمیتونه بفروشه، حتی نمیتونه استفاده کنه خودش، ولو مجر این که مرتهن اذن بده، چون رهن یعنی من دیگه حق تصرف ندارم تا فک رهن بشه. موارد دیگری هم خواهیم خوند در اثناء سایر کتاب ها خواهیم خوند. مثلا مرتد دو نوع داریم، مرتد فطری، مرتد ملی. مرتد فطری از حین ارتداد از اموالش دیگه منتقل میشه، اموالش دیگه مال خودش نیست، انگار مرده، مرتد فطری انگار مرده از حین ارتداد، به ورثش منتقل میشه. اما مرتد ملی اینطوری نیست. مرتد ملی کسی است که یکی از والدینش، حتی اقل یکی از والدینش هم مسلمان نیست، حین انعقاد نطفه، بعضی هم میگن حین تولد، این دوتا مبنا هست. خلاصه وقتی متولد میشه یا وقتی نطفهش منعقد میشه، اگر پدر و مادرش هر دو کافر باشن، این فرد بعدن بزرگ شد و بالغ شد، مسلمان شد، بعد از دین برگشت، بهش میگن مرتد ملی. اما کسی چی؟ پدر و مادرش هر دو یا یکیش مسلمانه، این در حکم مسلمانه، بعد از بلوغ اسلام داره، بعد از بلوغ وقتی که اسلام داشت از اسلام برگشت، بهش میگن مرتد فطری. مرتد فطری از حین ارتداد انگار مرده، اما مرتد ملی نمرده. سه روز بهش مهلت توبه میدن، توبه نکرد مجازاتش اعدامه. اما در مرتد فطری توبه اجازه نمیدن. البته توبه واقعی بینه و بین الله امر آخر، ما در بحث توبه نسبت به مجازات بحث میکنیم. در هر حال در کتاب حدود اینها رو خواهید خوند. اونی که محل بحث من اینه که این مرتد ملی نسبت به اموالش محجور میشه. درسته مثل مرتد فطری نیست، مردن حساب نمیشه ارتدادش، یعنی اموالش منتقل نمیشه به ورثش، اما نسبت به اموالش حق تصرف نداره. وقتی مرتد شد دیگه اموالشو نمیتونه هدیه بده، نمیتونه با کسی مصالحه کنه و به شرع ایزن. پس یکی از اسباب حجر ارتداد ملیه، چنانچه یکی از اسباب حجر رهنه، یا یکی از اسباب حجر خرید و فروشه. دقت کنید عرضمو، در کتاب متاجر خونده اید، اگر من معامله کردم، فرشی فروختم به شما، شما مشتری هستید، تا وقتی که شما پول منو ندید، درسته با عقد این فرش به ملک شما منتقل شد، ولیکن تا وقتی که پول منو ندید میتونم محجور کنم شما را نسبت به این فرش، ندم فرشو، ولو فرش شماست، تا از حین عقد فرش شماست. پس شما نسبت به این مبی که ملک خودتون هست محجوری تا سمن رو بدید. و به شرح ایزن نسبت به سمن، من هم نسبت به سمن، البته سمن در صورتی که سمن جزئی باشه، سمن معین باشه، ولی سمن کلی در ذمه است دیگه، در ذمه محجوریت معنا نداره. من هم نسبت به سمن جزئی، مثلا این فرش رو فروخته ایم به این موتور، کلی نه، به ده مثلا 1,000,000 نه، به این موتور فروخته ایم، یا به این پول معین فروخته ایم، معین این مشتری میتونه سمن رو نده به شما فعلا تا فرشش رو بگیره. میگه شما این سمن مال توست، از حین عقد به تو منتقل شده، لاچن محجورید فعلا. چرا محجورید؟ چون فرش منو بدی، منم پول تو بدم. اینها هم اسباب حجرن، اما در این کتاب اینا رو نمی نویسن، فقط اون شیشتای اولی که توضیح دادیم می نویسن. پس اسباب حجر زیاده، در اثناء سایر کتاب ها می خونیم، اما مرسوم شده این شیشتا رو بیارن. بعضی از محققین میگن به خاطر اینکه اونها از دخالت خود انسان میاد، از شرع نمیاد اون محجوریت، اون خرید و فروشه که انسان اقدام میکنه به خرید و فروش، اون یکی به اختیار خودش مرتد میشه، یا اون در رهن قرض میگیره و رهن میده، یه نوع اختیار و اقدام خودش هست که محجور میشه. اما در این صغر و جنون و سفه و عبد و اینها به اصل شر انگار محجور میشه. البته در افلاس و تفلیس شاید بگیم بینابینه، بعضی وقتا ممکنه با اقدامات خودش ورشکست شده، بعضی وقتا هم نه، ممکنه بدون اقدامات خودش ورشکست شده. در هر حال اکثر اینها به اصل شرعه، اینها چه اینجا میآورن میخونن، اون یکی ها به اقدام خود افراد است، به همین خاطر مرسوم نیست اینجا بیارن. این مقدمه بحث ما. این قسمت رو بخونیم. کتاب الحجر، کتابی که هازا کتاب الحجر، یعنی اینطوری بود، کتاب حجر یعنی کتاب منع، منع از اموال. و اسباب هو سته، اسباب حجر شش تاست. به حسب ما جرت العاده به ذکری، بر حسب اونی که عادتا ذکر میکنن در این باب، عادت از ذکر اونها در این باب، یعنی در باب حجر. و الا فهیه ازید من ذالک، و الا اگر مرسوم رو نگاه نکنیم، اسباب حجر زیادتر از این شش تاست. مفرقتون فی تضاعیف الکتاب، توضیح شده در اثنای این کتاب های فقهی. مثلا کل حجر علی الراهن فی المرهون، مثلا بر راهن حجر هست نسبت به مال رهن داده شده. یا کل حجر علی المشتری فی مشترا، بر مشتری حجر هست نسبت به اون چیزی که خریده قبل دفع ثمن، قبل از اینکه ثمن رو بده، یعنی بایه میتونه مبیع مشتری رو بهش نده، بهش بده چه تو محجوری، ثمن منو بده بدهم. و یا کل حجر علی البایه، بالعکسش هم بایه بر ثمن محجوره، ثمن مال خودشه، از این عقد منتقل شده به او، البته ثمن معین، قبل تسلیم المبی، قبل از اینکه مبی رو به مشتری تسلیم کند، مشتری میتونه ثمن رو نده ولو ثمن اوست. و همچنین کل حجر علی المکاتب، برده مکاتب، برده که با مولایش قرارداد آزادی بسته، بهش میگن مکاتبه، قرارداد بسته، من این مقدار پول کار میکنم به شما میدم در عرض یک سال من آزاد میشم. این مکاتب هم دو نوع هست، مکاتب مشروط، مکاتب مطلق. یه وقت قرارداد این است من هر مقدار پول دادم به همون مقدار آزاد بشم، مثلا 10 میلیون باید به شما پول بدم، هر ماه 1 میلیون میدم، هر ماه 1/10 آزاد بشه. این یه نوع هست. یه وقت نه، مکاتبی شه 10 میلیون تا آخر ادا کند کلن آزاد میشه، از اول آزاد نمیشه. در هر حال این مکاتب دو نوع، مشروط و مطلق، علل مکائم محجور است فی کسبهی لغیر الادا و النفقه، محجور در چسبش. اگر مکاتب چون برده است دیگه، برده، برده های عادی محجورن، مکاتب به خاطر قرارداد نسبت به دو چیز از محجوریت خارج شده، نسبت به اون ادای قرارداد، ادای قسطش، و نسبت به نفقه خودش. در سایر عایداتش، منافعش، چه درآمدهاش محجوره. مکاتب نسبت به چسبش لغیر الاداء اون قرارداد، قرارداد مکاتبه و نفقه، غیر این دو مورد محجوره. و همچنین کل حجر علی المرتد، مثل کسی که مرتد، اون محجور است، مرتد البته الذی یمکن عوده للاسلام، اون مرتدی که میشه برگرده به اسلام، منظور از مرتدی که میشه برگرده به اسلام یعنی مرتد ملی، چون به مرتد ملی اجازه توبه میدن برگرده به اسلام در دنیا، به مرتد فطری در دنیا این اجازه رو نمیدن. بینه و بین الله توبه کنه، عیبی نداره. اون توبه کلامی عیبی نداره. توبه فکری که اعدام نشه، مجازات نشه، به مرتد فطری نمیدن. خب و ستت، پس ببینید این مثال ها رو مثال زدیم که اینا محظورن ولیکن در اینجا مطرح نشده. و ستتون مذکوره هنا، اون ششتایی که در اینجا ذکر شده، یه صغر و یکیش صغر، صغیر بودن، جنون، رق یعنی بردجی، و فلفلس یعنی ورشکستگی، و صفح یعنی صفاحت، شیرین عقلی، و المرض. البته اون مرضی که المتصل بالموت، هل مرضی نه، اون مرضی که با اون مرض بمیره. یکی از تحقیقات خوب اینه، خود این نوع مریض احکام زیادی داره. در کتاب طلاق هم احکام داره، در کتاب نکاح هم احکام داره، در کتاب الارض هم احکام داره. این نوع مریض یعنی مریضی که با اون مرض میمیره. در کتاب حجرم حکمش این نسته بیش از یک سومش محجوره. و یمتد و حجر و صغیر. خب این ششتا سبب رو چه گفتیم، الان تفصیلاتش رو شروع میکنه به توضیح دادن. میگه خب صغیر محجوره تا چه؟ یعنی اموال صغیر رو ولیش نجهداری میکنه. خود صغیر نمیتونه اموالش رو نجهداری کنه، تصرف کنه، مصلحت شد بفروشه، مصلحت شد از پولش بخره برای صغیر مالی. ولی میتونه این کار رو بکند، خود صغیر نه. تا چی؟ میگه تا اینکه دوتا شرط حاصل بشه، بالغ بشه، بلوغ پیدا کنه و راشد بشه، رشد بیاد. بلوغ معلومه، در کتاب صبح خونده اید، بلوغ با سه تا چیز میاد، یعنی علامت بلوغ با این سه تاست. یا طرف مختلف میشه، شخص صغیر وقتی منی از او خارج شد، چه در بیداری چه در خواب، مختلف شد، جنوب شد، این بالغ شد. دومی این است موی خشن بالای آلت آنه بهش میگن بروید. سومی دیگه سنه، تمام شدن 15 سال قمری در پسرها و 9 سال قمری در دخترها، این بالغ میشه. خب صفی یعنی چه؟ مقابل رشده. ببینید بعضی وقتا ممکن انسان بالغ بشه ولی راشد نشه. راشد به کسی میگوین که نسبت به مصلحت خودش و اموالی که دارد در جهت ضایع کردن مصرف نمیکنه. میتونه اموالش رو در جهت صلاح و مصلحت مصرف کنه، اون مصرف کنه در راهی که اوغلا مصرف میکنن. البته یکی دوبار مهم نیست، ممکنه صفی هم یکی دوبار این کارا رو بکند. ملکه این رشد باشه، یعنی به حدی از قابلیت رسیده چه میتونه اموال خودش رو در مسیرش اوغلا مصرف میکنن، اینم مصرف کنه، فریب نخوره، فوری به راحت اموالش از دستش به ادنا قیمتی نگیرند، این رشد پیدا کرد. بعد امتحان رشدشو خواهیم گفت که چجور رشدشو امتحان میکنن که این راشد شده، این ملچه درش هست. بلوغش معلومه، اون سه تا علامت. رشد تعریفش معلوم شد، اما در عالم اثبات با چه چیزی ما میفهمیم، با چه علامتی میفهمیم این به این ملچه رشد رسیده یا نه، یا هنوز ملچه رشد نداره، بعدم بحث خواهیم کرد. میفرماید و یمتد و حجر الصغیر، امتداد پیدا میکند محجوریت صغیر، حتی یبلغ تا بالغ بشه، به احد الامور مذکوره فی کتاب الصوم، به یکی از اون اموری که در کتاب سوم خوندیم، یعنی به یکی از اون ستایی که من توضیح دادم، و یرشده بالغ بشه و رشدم پیدا کنه. به صرف بالغ شدن اموالش رو بهش تحویل نمیده ولیش، باید رشدم پیدا کنه. به ان یصلح ماله، رشد این است مالش رو در جهت مصلحت خودش، در جهت صلاح خودش مصرف کنه، ضایع نکنه. به حیث یکونو از ظاهر لمعه در میاد که خود فعل رشده. شهید ثانی میخواد بگه نه، این فعل رشد نیست، رشد ملکه است که این فعل از اون ملکه ناشی میشه. میفرماید به حیث یکون له ملکه نفسانیه، این فرد یک ملکه نفسانی داره، یک خاصیت درونی پیدا شده درش که تقتضی اصلاحه، این ملکه نفسانی اقتضا میکند مال خودش رو در جهت صلاح مصرف کنه و تمنع افساده، این ملکه نفسانی مانع میشه مال خودش رو ضایع کنه، اتلاف کنه، فاسد کنه. و صرفه افسادش رو توضیح میده، یعنی مال خودش رو مصرف کنه، فی غیر الوجوه اللائقه به افعال العقلا، در غیر اون راههایی که کارهای عقلا در اون راهها مصرف میکنه اموالش رو، در غیر این راهها. خب پس ملکه داشته باشد، با اون ملکه مصرف کند. میفرماید مراد ملکه است، لا مطلق الاصلاح، مراد مطلق اموال رو مصرف کردن در جهت صلاح نیست، چون ممکنه صفی هم، فردی که راشدم نشده، یکی دو بار این کارو بکند. مراد این است ملکه داشته باشد، از ملکه ناشی شده باشد. فاذا تحققت الملکه، وقتی ملکه محقق شد، اون خاصیت درون، اون قوه درونی رشد تحقق یافت، مع البلوغ، همراه با اون شرط اول که گفتیم بلوغ، ارتفع عنه الحد، محجوریت از اون مرتفع میشه. خب و این کان فاسقن، عدالت شرط نیست، یه فقط بلوغ و رشد، ولو فاسقن باشد علل مشهور، مشهور عدالت رو شرط نمیدونه، فقط دوتا شرط میدونه. شیخ طوسی عدالت رو شرط میدونه، شیخ طوسی میگه باید عادلم باشه، و الا عادل نشه باشد بهش اموالش رو تحویل نمیدن. مشهور به آیه استناد کرده، آیه نساء، سوره نساء آیه 7، چونجا میفرماید وقتی یتیمی بالغ شد و شما رشد در آنها مشاهده کردید، اموالشون رو به اونها تحویل بدهید. در آیه 7 به این نحو است، چه خدمتتون بخونم، میفرماید بله، آیه 7، ببخشید، آیه 6، وابتلوا الیتاما، یتیم ها رو امتحان کنید، حتی اذا بلغوا النکاح، تا به حد بلوغ رسیدن، وقت یعنی تا حد بلوغ آزمایش هم بکنید که آیا رشد کردن یا نه. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر در اونها رشد دیدید اموالشون رو به اونها برگردونید. پس دو تا شرط اومده دیگه، شرط سوم عدالت نیومده، فاسق هم باشد اموالش رو باید بهش بدید. لِإِطْلَاقِ الْأَمْر، چون در این آیه شریفه، آیه 6 سوره نساء، امر مطلقه، یعنی قید عدالت نداره، به دفع اموال الیتامى إِلَيْهِمْ، که اموال یتیم ها رو به خودشون برگردون، به ایناس رشد، وقتی در اونها بلوغ بود و رشدم مشاهده شد، من غیر اعتبار امر آخر معه، بدون اینکه امر دیگری همراه با رشد قید شده باشد. خب تا اینجا قول مشهور، قول مشهور یه نکته هم اینجا اضافه میکنه، میفرماید در مفهوم رشد عدالت نیست. رشد یک لفظ عرفی است، مفهوم عرفی داره، یعنی به قوه رسیده، به سطحی از فهم و بینش رسیده که فریب نمیخوره. فاسق فاسق نیست، کاری نداریم. ول مفهوم من رشد عرفن، اونی که از رشد فهمیده میشه، هو اصلاح المال، این از طرف بتونه مال خودش رو در جهت صلاح نجه بدارد. علال وچه المذکور، اصلاح مال به اون شکلی که اوگلا انجام میدن. و این کان فاسقن ولو فاسقن باشد. این استدلال مشهور به آیه هست و در کلمه رشد هم معنای عرفی مراد است. در معنای عرفی همان فرد ملکه نفسانی رشد داشتنه. و گیل یعتبرو مع ذالک العدالتو، بعضی ها گفتن نه، همراه با رشد عدالت هم شرطه، باید فرد عادل هم باشه، بس سه تا شرط میشه. فلو کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه، پس طبق این شرط اگر بچه صغیر بالغ شده، راشد شده ولی فاسقه، نباید اموالشو بهش بدیم، پس اگر نسبت به مالش مصلحه اما غیر عدل فی دینه، نسبت به دینش عادل نیست، دروغگوست، شرابخاره و سایر، لم یرتفع عنه الحجر، حجر از او مرتفع نشده. اینا استدلالشون به چیه؟ اینا میخوان بگن که سفاحت که مقابل رشته دو تا حکم داره، البته یه حکم یک هم تعریفش. ببینید حکم سفاحت این است، لا تؤتوا السفهاء اموالهم، به سفیها اموالشون رو ندید. در آیه شریفه است دیگه، همین سوره نساء قبل از این آیه 6 این آیه بوده که به سفها اموالشون رو ندهید، چون سفیه هست، سفیه نمیتونه اموال رو نجهداری بکنه، شیرین عقل راحت از دست میده. حتی میگه اموالکم، اموالکم یعنی اموال خودتون رو هم ندهید. خب بعد میفرماید در روایات اومده چه شارب الخمر سفیهون، کسی چه شراب خوره اونم سفیهه، عاقل نیست. خب سفاهتش از چه جهته؟ از جهت نسو شرب خمر میخوره دیگه، از جهت فسکش، از جهت اینکه از عدالت خارج شده. هیچ کسی فرق نگذاشته چه شارب الخمر سفیهه از جهت گناه، از جهت فسق. مثلا فلان گناه انجام دهنده سفیه نیست، اینا فرقی ندارن. اگر این روایت میگه شارب الخمر سفیه هون، سایر گناهان هم به شرحی زن. و اون آیه هم میگه به سفها اموال رو تحویل ندهید، پس عدالت شرطه. اینا رو برای این آوردیم. میفرماید لنهی عن ایتاء سفها المال، چون در آیه شریفه نهی شده که به سفها مال رو تحویل بدید. اون اموالکومی که در آیه اومده معناش این است اموال خودتان، اموال شخصی مراد نیست، اموالی که در دستتان هست، اموال خودتان هست، به اونها ندهید. ولو مال خودشه، اموال خودتان اینجا به مناسبت این است که میخواد بگه چه اموال جامعه رو به سفها نباید داد، ولو ملک خودش هم هست. و ما این یک، و ما رویه ان شارب الخمر سفیهون، و همچنین از طرف دیگر روایت شده چه کسی چه خمر میخوره اینم سفیهه. خب سفاهتش به چه اعتباریه؟ به اعتبار فسک دشه دیگه. ولا قائل بالفرق، هیچ کس هم قائل به فرق نشده، فرق بین شارب خمر و غیر خمر از معاصی. پس این نشون میده چه هر معصیتکاری سفیهه، پس تا سفیهه مال رو بهش ندیم. به اصطلاح اصول حرف بزنم، روایات اومده در رشد چه شما معنای عرفی می کردید دخالت کرده، معنای رشد رو توسعه داده. یه نوع روایات حکومت بر معنای رشد داره. درسته ما در حقیقت دو تا چیز شرطه، بلوغ و رشد، اما این روایات اومده معنای رشد رو گسترده کرده، حتی عدالت هم داخلشه. و ان ابن عباس ارن الرشد هو الوگار و الحلم و العقل. از ابن عباس نقل شده چه رشد اینا هستن، وگار حلم عقل. وگار و حلم مخصوصا وگار مربوط به عدالت، اینا اوصافی است با اینها عدالت تأمین میشه، نه فقط زیرچی در خرید و فروش و اصلاح مصلح بودن در امواز. خب نکته آخری درس امروز ما اینه چه مثل شیخ چه عدالت رو شرط میدونه در ابتدا شرط میدونه، نه در استدامه. یعنی وقتی بالغ شد، راشد شد و عادلم هست در اون زمان، بهش پولشو اموالشو تحویل بدهید، ولو بعد از یک سال فاسقم بشه دیگه به شما ارتباط نداره. ابتداعا عدالت رو اینها شرط میدونن، با اینکه اگر ادله اینها رو نگاه کنیم، اینها عدالت رو به رشد داخل معنای رشد قرار دادن. فردی که از عدالت بیفته میشه سفیه، همیشه سفیه محذور از امواله، باید در استدامه هم شرط میدونستند. یعنی این اشکال بر این نظریه است، اگر واقعا عدالت از رشد برخواسته، خب استدامهش هم باید شرط باشه. و انما یعتبر علی الغالبه ها معتبر است، بنابر این که ما عدالت رو شرط بدانیم در ابتدا معتبر است، در ابتدای تحویل اموال خودش به خودش، لا فی الاستدامه، در استدامه دیگه معتبر نیست. پس طبق این بیان فلو عرض الفسق بعد العداله، اگر فاسق بودن عارض بشه بعد از اینکه عادل بوده و اموال شما بهش تحویل داده ایم، قال شیخ، شیخ توس اومده دیداخه با اون استدلالات چیکار کنه، در این حال که فتوا این است نه دیگه در استدامه شرط نیست، میگه احوت این است یهجر علی، احوت این است محجور بشه. این احوت یعنی فتوا نیست، احوت یعنی احوت استحبابی، چون یعتبر فی الابتدا لا فی الاستدامه. معن شرطه ها ابتداعا، با اینج خود شیخ این عدالت رو ابتداعا شرط دونسته بود، در استدامه میگه نه احتیاطه. و یتوجه علی ذلک، بر اشتراط عدالت این اشکال وارده چه؟ پس اگر عدالت رو شرط دونسته اید باید تا آخر شرط بدونید. انها لو کانت شرطن فی الابتدا، اگر عدالت شرط در ابتدا است، یعنی تحویل مال و از محجوریت خارج شدن مال در عدالت شرطه، لعتو برد بعده، و بعد الابتدا هم باید شرط باشه. چرا؟ لوجود المقتضی، چون مقتضی موجوده. مقتضی چیه؟ مقتضی این است رشد باید داشته باشه. هر وقت رشد از بین رفت، چه شما اووردید عدالت رو داخل رشد، باید محجور باشه. مثلا جنون، مثل سفاحت، فرد مجنون اگر از جنون عاقل شد، خب در اموالش تصرف میکنه. وقتی جنون اومد دیگه در اموالش تصرف نمیکنه. اینجا هم عدالت رو باید اگر شرط میدونید به این نحو شرط بدانید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.